أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم، ولعن على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد بحث به تناسب یک بحث تولید مختلفات، به تناسب بحث یک روایتی که نیاز به تمهید مشترکات داشت، ما وارد بحث گاهی اوقات تمهید مشترکات متوقفه بر یک بحثی از تولید مختلفات هم میشه. به تناسب بعضی از نکات تولید مختلفات رو اشاره کردیم. گفتیم در تولید مختلفات دو بحث هست، یکی اینکه این دو عنوانی که مورد بحث ما هست آیا امکان اتحاد دارند یا ندارند، یکی اینکه آیا بالفعل دلیل مثبت اتحاد داریم یا نداریم. در هر دوی این جهات، در هر دو مرحله بحث، توجه باید به جهات مشترکی دو عنوان و جهات مختصه دو عنوان میشه. در امکان اتحاد در واقع ما بحث میکنیم که آیا این جهات مختصه قابل اجتماع با هم هستند یا قابل اجتماع نیستن. ما در بحث اثبات اتحاد در واقع میخوایم ببینیم آیا دلیلی داریم بر اینکه اینها متحد هستن یا نیستن. عمدش اینه که هرچی جهات مشترکی دو عنوان بیشتر باشه در مقایسه با جهات مختصش، و این جهات مشترکی غریبتر و نادرتر باشه که کسانی که دارای این جهات هستند افراد کمتری باشند، در اینکه زودتر به اطمینان به اتحاد برسیم اثر بیشتری داره. خب یه سری قواعدی داریم ما. این قواعد در واقع جهات مختصه رو تبدیل میکنه به جهات مشترکه. با توجه به این جهات، ما یکی از اونها تبدیل بن فلان به فلانیه. بن فلان تبدیل میشه به فلانی. عرض کنم خدمت شما، مثلا علی ابن محمد ابن قتیبه، اش میگن علی ابن محمد القتیبی. احمد ابن، مثلا همین عیاشی معروف، محمد ابن مسعود ابن مرچیشی ابن عیاش هست که این میشه عیاشی. یه نکته تو بحث ما یک علی ابن محمد ابن فیروزان القمی داریم، یک علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی داریم. اون علی ابن محمد ابن فیروزان که بن فیروزانه میتونه بشه فیروزانی، و این تبدیل در واقع این، ولو یکیشون فیروزان بن فیروزانه یکیشون الفیروزانیه، با توجه به این قاعده این از جهات مختصه تبدیل میشه به جهات مشترکه. به تعبیر دیگه این که این دو عنوان هر دوشون به فیروزان نسبت میبرند، جهات مشترکش اینه که هر دوشون یک نوع انتصابی با فیروزان دارند، به خاطر همین که انتصابی که میتوانیم الفیروزانی تعبیر بکنیم، این خودش جهت مشترک است. و این جهت مشترکه جهت مشترکی هست که نوعاً جهت غریبی هست، چون کسی رو که نسبت بهش میدن به نامهای غریب نسبت میدن، و همین باعث میشه که تبدیل میشه به جهت مشترکه غریبه. فقط جنبه کمی رو زیاد نمی کنه، یک عدد به عدد جهات مشترکه اضافه کنه. از جهت کیفی هم یک جهت غریبی رو ایجاد میکنه که خیلی زود این قاعده امکانه اثبات اتحاد رو به دنبال میاره.
همین که دیروز میفرمودید ترجمه و اینا، بازگشتش به همین نیست؟ برای اثبات امکان اتحاد.
نه نه، این بحث امکان اتحاد نیست. خب حالا ببینید، حالا توجه بفرمایید، ما فرض کنید که علی ابن محمد ابن فیروزان القمی و علی ابن محمد ابن یزید الفیروزان القمی امکان اتحادشون بحث ندارن. خب یه نفر ممکنه بن فیروزان باشه، فیروزانی هم باشه، امکان اتحادش نکته ای نمیخواد، این غیر از اونه. بحثای دیگه اینه که یه نفر که نمیتونه دو تا اسم داشته باشه، دو تا اسم که نمیتونه داشته باشه، بنابراین اسم رو چیکار کنیم؟ میگیم که یکیش ترجمه دیگریه. اون تو مرحله ایم. اینی که دیروز این بحثا رو باید از همدیگه تفکیک کرد، اون قاعده مربوط به اون مرحله امکان اتحاده، این قاعده مربوط به مرحله اثبات اتحاده و اینا با همدیگه قاطی نشه. عرض کنم یا تبدیل بن ابی فلان به فلانی، که تو مثالی که کلاس راهنما زدم محمد ابن احمد ابن ابی محمود و محمد ابن احمد المحمودی، اینا اون یکیش بن ابی محموده یکیش المحمودیه، اینا با تبدیل بن ابی محمود. نمونهش ظاهرن این هست، سادات رو در اصطلاح اهل نسب میگن طالبیین، ظاهرا منصوب به ابو طالبه، من یعنی به اعتبار اینه اینا ابن ابی طالب هستن، ابن ابی طالب رو ازش طالبی تعبیر میکنن. البته حضرت ابو طالب فرزندی به نام طالب داشته، ولی لازم نیست از اون فرزند طالبش باشن، عمده سادات از حضرت علی هستن و اون به اعتبار ابو طالبه که این رو طالبیان تعبیر میکنن. عرض کنم خدمت شما، این هم یه نکته دیگه، بحث رابطه بین اسم و کنیه، رابطه بین اسم و کنیه. این که فرض کنید یه نفر هست اسمش ابو جعفره، یه نفر دیگه هست اسمش محمده، کنیش ابو جعفره، یه نفر دیگهش کنیش اسمش محمده، چون غالبا افراد مسمى به محمد مکنا به ابو جعفر بودن، این جهت مشترک مختصه تبدیل میشه به یک جهت مشترکه غالبیه. البته یعنی ملازمه بین جهات مختصه باعث میشه که این جهات مختصه رو تبدیل به جهات مشترکه میکنه، ولی ظنن که البته اگر قطعی باشه که خب یک قوی تر میشه، اگر ظنی باشه در یک مرحله خودش به اندازه خودش تأثیر میگذاره. حالا یه مثال بزنم، یک کتاب نقض، مثالی که بر هر دو قاعده هم هست، کتابی هست به نام کتاب نقض مال شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی، اونجا از کسی نام میبره به نام ابو جعفر البابویی، ابو جعفر البابویی، این مراد شیخ صدوقه، محمد ابن علی ابن بابوی، بن بابویش و بابویی که بابی کرده، محمدم با ابو جعفر. حالا کسی یه مقداری، حالا اینا که اطلاعاتی که داره مشخصه که مراد او هست، میگه 300 تا کتاب داشته ابو جعفر الکبیر البابویی، اطلاعاتش این تو کتاب نقد صفحه 23 ابو جعفر البابویی هست، صفحه 209 هم ابو جعفر الکبیر البابویی، یعنی اطلاعاتش واضحه، ولی من که مراد شیخ صدوقه میخوام بگم ابو جعفر البابویی با محمد ابن علی ابن بابوی، این چون ابو جعفرها محمد نامه ها مکنای به ابو جعفر هستن معمولا، بن بابوی را بابویی هم میشه تعبیر کرد، این اثبات اتحادش خیلی راحت و ساده است.
این تناسب تو همه
اسم کنیا
غالبی هست دیگه نه؟
نه غالبا همین، مثلا علی غالبا مکنا به ابوالحسنه، محمد به ابو جعفر هست، عبدالله چیز جعفر ابو عبدالله هست، نمیدونم اسحاق ابو ابراهیمه، ابراهیم ابو اسحاقه، و عمر ابو حفصه، عمر ابو حفصه، و عرض کنم دیگه نه نه یه قانون کار شیعه کنم یک سری روابط کلی مثلا ابو اسحاق و اینها به چی ربطی نداره، چون حضرت ابراهیم پدر اسحاق بودن ابو اسحاق تعبیر میکردن، اسحاق نام هم نمیدونم شاید از اتفاق یه فرزندی به نام ابراهیم هم داشته، اون عکسش هم اینجوریه. اسحاق نام ها خیلی وقتا مکنای به ابو ابراهیم هستند و امثال اینا. این رابطه ها بینشون برقرار هست.
الان تو عراق تفاوت کرده بود.
حسن ها ابو محمده.
چیزایی اسما با کنیان چیز معقولی داره، توجه معقولی داره. مثلا الان به حسین میگن ابو علی، به علی میگن ابو حسین، به محمد میگن ابو جاسم. داستانی قبلا مثلا به محمد نمیگفتن ابو جاسم. اینجور تفاوت ها.
حالا اینا ممکنه به هر حال در طول زمان چیدایی باشه. به محمد میگن ابو جاسم میگن،
الان به محمد میگن ابو جاسم.
حالا ممکنه مثلا فرض کنید سید محمد امامزاده محترم فرزندی به نام قاسم داشته باشه به اعتبار آهان پیغمبر ابو جاسم. بله بله. ولی نه مرسوم مثلا محمد ها مرسوم غالبا ابو القاسم خیلی تو محمد ها زیاد نیست، خیلی زیاد نیست تو چیزها، بیشتر ابو جعفر هست. ولی عرض کنم خدمت شما بالاخره ممکنه در طول زمان تفاوت هایی هم بکنه، اونش وجود داره. و این بحث ارتباط بین اسم و کنیه در گاهی اوقات شناخت نسخه صحیح از نسخه ناصحیح هم مؤثره. مثلا تو رجال نجاشی یه ترجمه‌ای داره حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، اینا رو با هم ترجمه کرده، یکیش اصیله یکیش ضمنیه. یعنی اصل نسخه مختلفه. یه نسخه میگه حسن ابن سعید و اخوه حسین ابن سعید، یه نسخه میگه حسین ابن سعید و اخوه الحسن ابن سعید. این نسخه، حالا اینکه نسخه صحیح کدومه، کدومه که این نسخه، اونی که صاحب ترجمه رو مکنای به ابو محمد کرده، ابو محمد با حسن متناسب هست که این تایید میکنه که باید حسن صحیح باشه. این روابط به اشتراد اثر گذاره.
این زمینه است درست؟
بله اینا زمینه است، معمولا با قرار گرفتنشون در کنار سایر ضوابط اطمینان بخش هست، ولی خودشون قطعی نیست. این امثالی
اگه در محلی زن بمونه
این حجیت، نه در محلی زن حجیت نداره مگر ما زن رجالی رو حجیت بدانیم، اون یه محلی دیگه ذاتن حجیت نداره. ولی معمولا اصلا این که ما به دنبال اینها میریم جاهایی هست که قرائن دیگه وجود داره، قرائن دیگه اون برای این که اون آخرین مراحل اطمینان ما اینجور چیزها قرار میگیرند. خب عرض کنم خدمت شما این بحث خلاصه این بحث عرض کردم تو این بحث که این مراد از علی ابن محمد، محمد ابن احمد، علی عباس ابن معروف که تو سند ما بود، مراد از علی ابن محمد و محمد ابن احمد چیه؟ ما در مشابه این سند این هفش این چند اسم هست: علی ابن محمد القمی، علی ابن محمد ابن الفیروزان القمی، علی ابن محمد ابن فیروزان، علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی، علی ابن محمد ابن یزید القمی، علی ابن محمد ابن مروان. که گفتیم علی ابن محمد ابن مروانش بر اساس قاعده تحریف با نام‌های دیگه یکیه و بقیه‌اش هم در بر اساس قاعده‌های مثل اختصار در نسب، اون علی ابن محمد ابن یزید و علی ابن محمد ابن فیروزان میتونه از باب اختصار در نسب باشه یا از باب ترجمه باشه. فیروزان یعنی ترجمه به این معنا، دو اسمی بودن، اسم عربی و اسم فارسی. حالا گاهی اوقات اصلا ممکن دقیقا ترجمه باشه مثل عرض کردم مسرور و قلوه، گاهی اوقات هم دو اسمی بودن، اسم فارسیش فیروزان باشه اسم عربیش یزید باشه. امثال اینا به خصوص در عرض کردم در کسانی که سابقه رقیت داشتند و آزاد شده هستند، اینا چون مرسوم بوده وقتی کسی کنیزی رو میفروخته و در خانه جدید وارد میشده اسم عوض میکردن، تغییر اسم در مورد عبید و اماع جزء رسومات متعارف بوده. بنابراین تغییر این که مثلا اسم فارسیش فیروزان باشه وقتی اسیر میشه اسمش یزید بگذارن خیلی کاملا طبیعی و شایع بوده. خب اینا یکی هستن و اینجا علی ابن محمد در این سند ما علی ابن محمد ابن یزید فیروزانی قمی هست که اما یه نکته دیگه ای رو همینجا بیان میکنم. این روایت مورد بحث ما قبلش یه روایتی هست، علی ابن محمد از محمد ابن احمد عن علی ابن اسماعیل، علی ابن محمد عن محمد ابن احمد عن علی ابن اسماعیل. خب این رو هم میتونیم به کمک بگیریم که هم کمک باید گرفت هم باید بررسی کرد. این نکته رو بگم، اینا قواعدی که ما تا حالا بررسی کردیم اقتضا میکنه که مراد از علی ابن محمد در این سند علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی باشه، محمد ابن احمدش محمد ابن احمد ابن یحیی باشه. خب یه سند قبلش داره، اگر ما اون سند رو بررسی کردیم، اون سند علی ابن محمدش کس دیگه از آب در اومد، محمد ابن احمدش کس دیگه از آب در اومد، این معارضه با اون قانون ما، قاعده ما، چون ظاهره این دوتا سند خود سر همینه که مراد از علی ابن محمد و مراد از محمد ابن احمدش یکیه. بنابراین نه تنها برای تثبیت قرائن اتحاد ما نیازمند این هستیم که سند قبلی رو بررسی کنیم، برای دفع احتمال تعارض هم ما باید رو بررسی کنیم. خب وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که روایات متکرری محمد ابن احمد ابن یحیی از علی ابن اسماعیل داره که روایتش مد، یا حالا محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری با مشخصات کاملتر، یا محمد ابن احمد ابن یحیی، که من آدرسایش رو یادداشت کردم بعضیش رو میخونم، فقیه جلد 4 صفحه 172، معانی الاخبار صفحه 152، حدیث 1، تهذیب جلد 1 صفحه 33، حدیث 87، 26 باب، صفحه 133، حدیث 69، 60 باب، صفحه 191، حدیث 550، 24 باب، 262، صفحه 262، حدیث 762، 49 باب، جلد 2 صفحه 187، حدیث 743، 44 باب، جلد 5 صفحه 253، حدیث 855، 15 باب، جلد 6 صفحه 174، حدیث 344، 22 باب، توحید صفحه 93، حدیث 8، 135، حدیث 6، 392، حدیث 4، علل الشرایع جلد 2 صفحه 639، حدیث 1، که اونم باز تایید میکنه، در واقع سند قبلی ما هم تایید میکنه. یه تیتر پرانتز همینجا بگم، اون اینه که ما حالا این بحثایی که کردیم، این بحث ها همه رو عناوین رند قضیه بود، یعنی عناوینی که خیلی پیچیدگی نداره. اگر مثلا همین علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی رو بعضی وقتا با عنوان الفیروزانی ازش یاد کرده باشن، اونا رو دیگه ما تو بحث نیوردیم، یا با تعبیر القمی. البته اونا ما الان تو این بحث انقدر قرائن اتحاد قوی و محکمی مجموعاً به دست آوردیم، خیلی اگر احیاناً یک موردی هم باشه خیلی در این بحث دخالت نداره، ولی بعضی مواردی که از در راویان با عناوین دیگه هم مورد بحث قرار میگیره خیلی بحث باید دقت بشه. مثلا احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس غالباً در کافی با عنوان ابو علی الاشعری ازش یاد میشه، بنابراین تو بحث راوی و مروی و انه یه احمد هست، ما فقط مواردی که تو سند با نام احمد وارد شده بخوایم بررسی کنیم، این خب خیلی مسئله رو چیز مشکل میسازه، چون خیلی، یا مثلا محمد ابن عبدالجبار، این با محمد غالبا نه، با محمد ابن عبدالصحبان یکیه، خب یه مقداری سخت هست این محمد ابن عبدالجبار با محمد ابن عبدالصحبان پیدا کردن ارتباطش. اینا معمولا ارتباطش رو به وسیله کتب رجال و منابع متأخر و امثال اینها ما بهش متوجه میشیم که چه با چه تعابیر ازش یاد شده. کتاب های متأخری مثلا کتاب مرحوم آقای خویی من واقعا خودی تو مجمع رجال یک رسمی دارن، اون یعنی که جلوی هر عنوانی عنوان متحد با او ولو احتمالاً رو ذکر میکنن با عبارت مساوی. مثلا جلوی ابو علی اشعری می‌نویسن مساوی احمد ابن ادریس، یعنی این دوتا عنوان ولو احتمالاً با هم دیگه متحد هستن. این اطلاعاتی که در کتاب‌های متأخری مثل کتاب‌های خویی هست خیلی راهگشا هست برای اینکه ما رو به تحقیق واداره. دلیل نیستن اینها، خب ممکنه آقای خویی اشتباه کرده باشن، ولی دلیل. حالا این یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، حالا که اسم موجب رجال اومد، ما کتاب‌های مثل موجب رجال رو خیلی خوبه بهش مراجعه کنیم، بسیار خوبه، ولی به عنوان یک مقدمه. هیچ وقت نباید به اطلاعات این کتاب ها اعتماد کامل بکنیم. حتما باید اگر آدرسی میدن این رو به اصل مراجعه کنیم، چون یه سری نکات و اشتباهات گاهی قد در این کتاب ها رخ داده و این اشتباهات باعث شده که ما نتونیم. مثلا حالا یک اشتباهی که به این بحث ما هم تا حدود وابسته است رو عرض بکنم. من اون آقای خویی تو ترجمه، تو عنوانی رو ترجمه کردن به عنوان جمهور تو جلد 4، عرض کنم جلد 4 معجم رجال الحدیث، و اون رو با جمهور ابن احمر الاجلی یکی دونستن، یعنی با همون مساوی که نشانگر اینه که این دوتا یکی هستن ولو احتمالا. جمهور جلش نوشتن مساوی جمهور ابن احمر الاجلی، بعد آدرس دادن. خب مرموهای خوری تو معجم رجال قانونشون این هست دیگه، قسمت آخر کتاب آدرس دهی میکنن، میگن این جمهور یروی انه ابنه، یار آدرس میدن یه مواردی رو جمهور از کی روایت کرده و ابن فرزندش هم از او روایت کرده. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم تعبیر کافی این بوده، ابن جمهور ان ابیه، این ابن جمهور نسبت به جد بوده. این ابن جمهور من یه رساله نوشتم، این اول رساله ای بود که ما در رجال نوشتیم، رساله ابن جمهور بود که تو کافی مراد از ابن جمهور جز در یک سند، در همه موارد مراد حسن ابن محمد ابن جمهور هست. ابن جمهور نبیه همش حسن ابن محمد ابن جمهور نبیه. ایشون ابن جمهور رو عبش رو جمهور گرفته، در حالی که اب ابن جمهور محمد ابن جمهوره، کما اینکه مثلا ابن باوی عن ابی، ابن باوی شیخ صدوقه که محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باویه، پدرش باوی نیست، اوف جده خیلی بالاشه. ابن قولوه عن ابی، ابن قولوه جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن مصعب قلویه، و ابن همچنین عناوین دیگه این چنینی که خیلی هاش تو مجمع رجال آقای خویی این اشتباه رخ داده. ما تو برنامه درایت النور برای اینکه به این اشتباه مبتلا نشیم یک عنوان جعلی خاصی رو ابداع کردیم. ما تعبیر ابن جمهورن ابیه رو می‌نویسیم اب ابن جمهور، تعبیر خیلی نامنوسی هم سغلوه هم هست، ولی به نظر ما ترجیح داشت که ما اینجور عناوین رو اجتهاد و استنباط خودمون رو در این عنوان اعمال نکنیم که چه بسا این خطا باشه، تا اینکه یه عنوان عجیب غریب این شکلی ابداع کنیم. خب نداره، اگه دیده باشید تعبیرات زیاد اب فلان توی درایت النور هست، نکته این تعبیرات همین نکته است که ما این نسبت به جد رو نخواسته باشیم.
مسلم نیست یا نه اثباتا نخواستید؟
نه، بعضی موارد مسلم است که پدرش نیست. ما ببینید، ما در درایت النور دو مرحله بحث دادیم. یه مرحله این که عنوان اصلی، در عنوان اصلی ما هیچ کاری نمی کنیم مگر مرجع ضمیر رو تعیین می کنیم. یه سری مراحل در همین مرحله عنوان اصلی یک مرحله از تغییر در عناوین رو ما میدیم. علی ابن ابراهیم و ابیه رو ما ابیه رو میگیم اب علی ابن ابراهیم. بعد یه مرحله عنوان معیار شناسایی این که این اب علی ابن ابراهیم کی است و همون ابراهیم ابن هاشم خویی هست هم سالی نو مرحله بعدیه. بحث من تو مرحله اوله مجمع رجال آقای خویی هم در مرحله اصلا تمیز مشترکات نمی کنه، ولی در همون مرحله اول ناچاریم یه مقداری تصرف کنیم، ولی نمیشه اینا رو فهرست برداری کرد و امثال اینا. ابیه خب هزار تا ابیه تو چیز هست مختلف، باید این مرجع زمیرا رو یه جور مشخص کرد. آقای خویی علی ابن ابراهیم و ابیه رو میگه ابراهیم، تحت عنوان ابراهیم میاره، ولی ما تحت عنوان ابراهیم نیوردیم به دلیل همینه که ممکنه اب علی ابن ابراهیم ابراهیم نباشه اگر نسبت به جد باشه،
اصلا ابام خیلی جاشت به درد بخوره.
حالا اوناش یه مرحله بعدشه، اونا هم یه مرحله بعدشه که با تعبیر ابیه تعبیر کردن خودش سودمند هست و امثال اینها، ولی اون همین جور هم هست که آیا با تعبیر ابیه تعبیر کردن و امثال اینها، چون گاهی اوقات مثلا فرض کنید که احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ما داریم توی اسناد کافی، ما از این که محمد ابن خالد تعبیر کرده از حصار کردیم که این احمد ابن محمدش مراد احمد ابن محمد ابن خالد نیست، و الا میگفت من ابیهه، میگفتیم این باید احمد محمد ابن عیسی باشه نه احمد محمد ابن خالد. این فواید چیز هم هست که همین جوره که بین این که ابیهه تعبیر بکنه تعبیر نکنه فرقه، ولی اون چیزی که بیشتر از همه ما رو به
عنوان قرار میگن خودشون میفهمن منظورتون هم ابیهه.
بله نه فرض کنید اگر اینجور بود علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان ابراهیم علی ابن ابراهیم ان ابراهیم بود، این استظهار ما این است که این ابراهیم غیر از پدرشه، در حالی که آقای خویی میگن ابراهیم یروی انها، البته آقای خویی هم میگه یروی انها ابنو، آقای خویی هم یروی انها ابنو، اگر علی ابن ابراهیم باشه میگه یروی انها علی ابن ابراهیم، جایی که عبی باشه میگه یروی انها ابنو، اونم به تعبیر ابنو در واقع یک نوع یک گوش زد میکنه که تعبیر اصلی ابیه بوده. علی تقدیر عمده قضیه ای که اینجا ما رو وادار کرد که از اون رسمی که کتابای معروف رجالی هست در اینجور عناوین، به خصوص در معجم رجال که بهترین کتاب در تعیین طبقات روات و تعیین راوی و مرویانن هست، ما رو از اون این نکته رو تو پرانتز بگم، معجم رجال به نظر من در بحث تمییز راوی و مرویانن بهترین کتاب اسلامی هست، یعنی من هیچ کتابی نه در شیعه نه در اهل تسنن به خوش ترتیبی و خوبی معجم رجال سراغ ندارم. سبکی که ایشون در کتابشون دنبال کردن سبک بسیار مهندسی شده و منظم امثال اینها، خیلی کتاب از این جهت با خصوص با تجربه ابداعی بودن و ابتکاری بودنش فوق‌العاده است. ما یه سری مشابهاتی در مورد راوی مرویون هم تو کتاب های اهل تسنن هم داریم، مثلا تهذیب الکمال مزری اون راوی مرویون هم رو تعیین میکنه، ولی نه به سبک آقای خویی که دقیقا آدرس‌دهی دقیق بده بابی به یک نظم انسجام مشخص که کل روایات این راوی رو با راوی مرویون هم به صورت منظم و مدون، اونم نظم بابدهی که خیلی برای چاپ های مختلفه چیز معما است. ایشون مثلا صفحه ای آدرس نمیده، رقم روایت آدرس میده که اگه چاپ های مختلف باشه در چاپ های مختلف بشه قابل استفاده باشه، خیلی هوشمندانه این تنظیم شده. از زمین هست این کتاب با همه هوشمندیش گاهی اوقات یه نقاط ضعفی داره که ما برای که این نقاط ضعف این کتاب رو در برنامه های خودمون نداشته باشیم، سعی کردیم یک سری یک قدم به جلو برداشته باشیم و یک اینجور نواقص رو برطرف کنیم. خب این بحث تمام، فقط این بحث رو میمونه که بنابراین ما بحث تمییز مشترکات این سند رو شناختیم، حالا تازه بحث این که این روات آیا از جد وثاقت و عدم وثاقت ثقه هستن یا ثقه نیستن. علی ابن محمد ابن فیروزان القمی بن یزید رو من یادم نمیاد یک قرینه روشنی بر وساقتش تونسته باشیم ذکر کنیم امثال اینها، چون عمده راوی علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی دو نفر هستن، یکی کشی یکی عیاشی، و هر دوی اینها به عنوان یرویان زعفا شناخته شدن. بنابراین این مقداری مشکل هست ما بتونیم علی ابن محمد ابن فیروزان القمی رو به ساقتش رو اثبات کنیم. نفر بعدیش محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست که خب در وساقتش بحثی نیست. نفر بعدیش عرض کنم خدمت شما، حالا تو اون بحث قبلی من یادم رو یه چیز رو بگم، اون علی ابن اسماعیلی که تو سند قبلی هست، اون علی ابن اسماعیل با علی ابن سندی متحده و اون برای بحث کامل تر او بحث علی ابن سندی رو هم میشه دنبال کرد. و حالا اون بحث خود اتحاد علی ابن اسماعیل علی ابن سندی هم خودش یک شاخه بحث رجالی. ببینید یه بحث رجالی گاهی وقت برای اینکه کامل بشه یک مجموعه از بحوث رجالی رو باید در کنارش ببینه، این بحث اون بحث این بحث این بحث، همه بحث ها با هم دیگه چیز میکنن و یک نتیجه رو گاهی وقت اینها نتایج رو تایید میکنن گاهی وقت نتایج رو تخریب میکنن و ما باید در مورد نتایج معارض بحث بکنیم که آیا اون نتایج معارض رو چجوری حل کنیم چجوری
سندی
هندی نمیدونم مربوط به سند رود سند و همسال اینا بود. اینا گاهی وقت مثلا تاجر بودن تجارت میکرده به هند و از اونجاها، مثلا یا فرض کنید که یک محصولی از اونجا می آورده اینجا می فروخته و امثال اینها به عنوان سندی، حالا چرا بهش سندی تعبیر می کنه، یا ممکنه حالا قیافش یه قیافه‌ای باشه که با قیافه هندی ها مشابه بوده به خاطر همین سندی تعبیر کردن امثال اینها، حالا علت های مختلفی برای این نامگذاری ها می تونه داشته باشه، به خصوص در مورد قم که اینجور نامگذاری ها خیلی شایع بوده. خب حالا دیگه این بقیه این سلسله سند و بحث های دیگه باشه فردا. و سلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آله.